أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليكم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا فصدوا عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به نبی رحمت و اهل بیت گرانسنگ ایشان آیات بینات سوره مبارکه فتح را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 24 و انشاءالله آیات بعد از آن است که امشب در این شام غم‌انگیز رحلت نبی مکرم به شهادت وجود و مبارک امام مجتبی علیه السلام مطرح می شود. استحضار دارید که سوره ای رو مطرح می کنیم که در حقیقت برش های دو ساله ای از تاریخ اسلام و حیات با برکت پیامبر مکرم رو خداوند در این سوره مطرح کرد و ارائه نموده است. بخش های بسیار قابل توجه، درس آموز و پرنکته‌ای که از آغاز این سوره شریفه نا فتحنا لک فتحا مبینا تا آیه پایانی ادامه دارد که خدمت عزیزان بخشی مطرح شده است. عمدیان به قسمتی رسیدیم که حضرت پروردگار فرمود در آیه پیشین سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این قوانین الهی است، قوانینی که هرگز جایگزین و تغییر جهت ندارد بلکه ثابت و لا یتغیر است. توضیح دادیم دیشب خدمت عزیزان اساسا قانون یا روش اجرای قانون در بین انسان ها انتظاری نداریم که ثبات و دوام همیشگی داشته باشد. شرایط تغییر می کند، دیدگاه های انسان ها متفاوت می شه، احاطه و تسلط انسان ها در هنگام وضع قانون و قانونگذاری نسبت به آینده و مؤلفه های غیر پیش بینی شده چندان فراوان و کامل نیست. لذا انتظار این می رود که یه قانونی وضع بشه اما در آینده خود قانون یا شیوه اجرا اون نیاز به متمم داشته باشه، تغییر و اصلاح. اما در مورد قوانین الهی چنین تصوری نمی رود. در مورد سنت های جاری الهی چنین انتظاری نیست، چون خدای خالق وجود، خالق انسان و هستی با تمام احاطه علمی و قدرت کافی سنت های خود رو بنیان گذاری می کند. توضیح دادیم که سنت ها یا طبیعی و تکوینی است یا تشریعی و قانونی است که نمونه های اون رو دیشب گفتیم. چرا این آیه مطرح شد در آیه 23؟ چون از سنت های الهی این است که بعد از اون که فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، بعد از اینکه مؤمنان در اون شرایط حادی که در 22 کیلومتری مکه گرفتار آمدن، این فاصله طویل 400 خورده کیلومتر رو برای عمره خانه خدا آمدند، اما با قدرت و صلابت مشرکان مکه مقابل آنان رو سد کردند و اجازه ورود مکه رو ندادند با نهایت قدرت. اینها هم که با همه توضیحاتی که شبهای گذشته دادیم نه برای جنگ آمده اند، سلاح جنگی ندارند، جامعه عمره بتن کردند، از مسجد شجره و مدینه عمره بستند، برای این جهات اومدن و صحنه بسیار پیچیده بود. اما این ایمان راسخ، پایداری و این به اصطلاح ابتکاری که پیامبر به خرج دادن و پیشنهاد بیعت دوباره با یاران، تا چه حد این بیعت علل موت بایعنا که علی الموت، پیامبر تا پای جان و خون با تو بیعت میکنیم. تمام تصورات و احتمالات مکیان رو زیر سوال برد وقتی این استقامت و ایستادگی و پایمردی رو دیدن در این جماعت. خود به خود عقب نشینی شد و زمینه فراهم شد برای صلح و اون قرارداد حدیبیه‌ای که بندهای اون رو و خصوصیات اون رو توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز. این سنت الهی است عزیزان. اگر مؤمنان بیایند به تمام معنا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم، جان، وجود، هستی خود رو در پیشگاه خداوند بنهند و سر در خط فرمان الهی بگذارند، همه گونه حمایت الهی از اینها خواهد شد. هیچ اختصاصی به مکه و صلح حدیبیه و سال ششم هجری و پیامبر و یاران پیامبر ندارد، بلکه سنت لایتغیر الهی در طول تاریخ این است که انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، ما یاری میدهیم رسولانمان را و مؤمنان را. این سنت لایتغیر الهی است که انت انصر الله ینصرکم، اگر خدا را یاری بدید یاریتون میدهد. هیچ استثنایی نداره این سنت های الهی، هیچ زمان نداره، فرازمان است، فرازمین است، فرامکان است و سنت هایی است که سنت الله التي قد خلت من قبل. و تمام مواردی رو که خدمت عزیزان خواندیم در آیات پیشین تا آیه 23 در یه جمله خداوند بیان کرد، اینها اون چرا که گفتیم همه سنت‌های قطعی الهی است که همیشه در طول زمان جاری است، اختصاص به قوم و جماعت و قبیله ای زمانی ندارد. در ادامه باز هم تأکید می‌کند و هو الذی، فراموش نکنید این خداوند بود که کف ایدیهم عنکم، که دست‌های مشرکان را از شما باز داشت و دور کرد، و ایدیکم عنهم، و دست شما را از ایشان، یعنی خداوند، به گونه این شرایط را مهیا کرد که دیگه اینجا فرصت نبرد و کارزار پیش نیاید. ولو این که اگر شما می‌جنگیدید باز هم سنت الهی بود که یاریتون می‌داد، باز هم سنت الهی بود که نصرت الهی شامل آنتون می شد. اما خداوند نگذارد که به برتر از کارزار و جهاد نصیب شما بشه و اون صلح، با همه توضیحاتی که ناچارم من گاهی بعضی از قسمت‌ها رو دوباره مطرح می کنم یا تکرار می کنم، که در حقیقت این صلح حدیبیه اولین نکته و فائده همان گونه که دیشب و بعضی از شب‌های قبل عرض کردم برای اسلام و مسلمانان داشت، رسمیت شناختن پیامبر به لحاظ سیاسی بود. چون مشرکان تا اون روز، توجه بفرمایید، بعد از 19 سال هنوز پیامبر رو که به رسمیت نمی‌شناسند به عنوان پیامبر خدا، به عنوان یه نظام کارآمدی که در مدینه شکل گرفته است، قبول ندارند. اما با نشستن سر میز مذاکره، یه سوی میز پیامبر و یه سوی میز به تعبیر ما اونها، یعنی به رسمیت شناختن قرارداد امضا شده، نماینده ویژه به اصطلاح مشاور ارشد خودشون رو فرستادن، سهیل ابن عمرو گفتگو کننده ارشد اون جماعت بود که با پیامبر صحبت کرد و امضا کردن تمامی تعهدات ششگانه رو، و این بسیار پیروزی بزرگی بود که از هر جهاد و نبردی پربرکت‌تر بود برای اسلام و پیامبر، و پیامبر تصریح کردن به این نکته و تاریخ هم نشان داد که این چقدر این صلح میتواند گاه فراتر و برتر از نبرد هم آثار و برکات و کارایی داشته باشد. این نعمت رو متذکر میشه خداوند. دست اونها رو از شما باز داشت، دست شما رو از اونها باز داشت به بطن مکه. وال این که تو دل مکه بود، این دیگه شما 22 کیلومتر با مکه فاصله داشتید، تو دهن اونها بودید، تو دست اونها بودید. به کف وادی، کف یک دره میگن بطن وادی در کلام عرب، به قسمت‌های بالا میگن زهر. خیلی زیباست، به لحاظ جغرافیایی پیامبر در منطقه‌ای قرار داشتن که از مکه به طرف جده میاد، شیب کنار دریا و در قسمت پست سرزمین مکه است، یعنی در بطن نه در زهر. خداوند این تأکید رو میکند، منطقه‌ای که الان به عنوان شمیسیه در جغرافیای امروز مکه تا جده تو این 70 کیلومتر مشخص است، نامگذاری شده است و معلوم است. فرمود به بطن مکه، من بعد ان ازفرکم علیهم، خداوند دست اونها را از شما کوتاه کرد، شما از اونها بعد از این که این ظفر و پیروزی رو به شما داد. ملاحظه می‌فرمایید خداوند به صلح با برکت حدیبیه تعبیر چه می‌فرماید؟ ظفر. این پیروزی است. نیاز نیست پیروزی حتما در جنگ باشه، نیاز نیست با قتال و مبارزه باشه، گاه ممکن است با اصول کارآمد سیاسی یه پیروزی و ظفر برای مسلمانان دست بدهد که این اتفاق افتاده است. و کان الله به ما تعملون بصیرا، و خداوند به آنچه که شما عمل کردید آگاه است و بصیر است و بیناست، کاملا میداند نیت شما رو، همونطور که دیشب گفتیم و غیره. هم الذین کفروا، در این حال این اتفاق با شرایطی افتاد که این کسانی که مقابل شما بودند کم کسانی نبودند، انسان‌های درشت خشنی که 19 سال با شما جنگیدند، 19 سال سرپرستی و جلوداری و لیدر اینها ابو سفیان بوده، با تمام زیرکی و ذکاوت، با تمام نیروها و همه سرمایه‌ها و همه حمایت‌هایی که از یهودیان می‌شدند و غیره. فرمود هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام، اینها کسانی بودند، اینهایی که خدا بر اونان شما رو پیروز کرد، از فرکم علیهم بر اونها شما رو پیروز کرد، کسانی بودند که کفرو، اولا فرو رفته در کفر، به تمام معنا پای کفرشون ایستاده بودند، و در کنار کفرشون و صدوکم عن المسجد الحرام، و شما رو از مسجد الحرام صد کردند. خیلی نکته ظریفی رو قرآن میگه، عرض میکنم، کلمه صد با صد به معنای منع کردن، پیشگیری و جلوگیری کردن، و صدوکم عن المسجد الحرام، شما را از مسجد الحرام، ورود مسجد الحرام صد کردن. توجه بفرمایید، فرمود هم الذین کفروا و صدوکم. از مهمترین نشانه های بروز کفر در طول تاریخ، آیه دقیقا به این اشاره می کند، از مهمترین نشانه های تبلور کفر و تظاهر کفر، صد و پیشگیری از راه خداست. یعنی جایی که بتوانید کفر اصلی رو دیگه دقیقا بشناسیم و شناسایی کنیم و ببینیم، اولین نشانه است این فکری، حرکتی، جماعتی، گروهی، فردی که بازدارندگی از راه خدا دارند، این نشان دهنده دقیق مؤلفه ثابتی است برای اثبات کفر، که این کفر درونی کاملا خودش رو در برون نشان میده. بازدارندگی از صدون، به تعبیر بعضی از آیات، عن سبیل الله، صد عن سبیل الله و مصادیق سبیل الله، حالا میخواد مسجد الحرام باشه، عمره باشه، حج باشه، صلات باشد، زکات باشد، اخلاقیات باشد، عقاید باشد، فرقی نمیکنه. یعنی از بارزه های عمده کفر اینه که کفر حالت بازدارندگی از ایمان داره، سد طریق میکند، راه بندی ایمان و راه زنی برای مؤمنان ایجاد میکند. اینو در همیشه تاریخ میبینیم، الان هم میبینیم، در دنیای خودمون هم مشاهده میکنیم. و جالب اینه، نقطه مقابلش، از مهمترین ویژگی های اثبات ایمان و از برترین ویژگی های ایمان و به بار نشستن ایمان و کارآمد بودن ایمان، نقطه مقابلشه. باز اینو در آیات میبینیم که وقتی ایمان حقیقتاً متبلور میشه و به اوج میرسد، خاصیت ایمان اینه که گروه مؤمنان، افراد مؤمن، همیشه در مسیر هدایتگری به سوی خدا حرکت میکنن. اندیشه های اونها، افکار اونها، رفتارشون بگونه است که مسیر به سوی خدا و سبیل الله رو بگشایند، انسانها رو به طرف خداوند سبحان رهنمون کنن، هدایت کنن، یهدون الالحق باشن، هدایتگری به حق داشته باشن. این از برترین نشانه های ایمان است، و اون هم از برترین نشانه های کفر، که تقابل این دو رو در قرآن میبینیم. یه وقتی به دوستان عرض میکردم دیگه، این رهنمون کردن به سوی حقیقت و فضیلت، این که انسان بتونه راهی رو باز کنه برای کسی در طی طریق به سوی خداوند، اون خاطره زیبا این که بالاخره یمنیان در طول تاریخ انسان‌های درشت و قویی بودند، زمخت بودند. اینی که الان می‌بینید بالاخره قریب 8 سال این مقاومت این مردم یمن رو در قبال، گاهی عرض کردم، فقیرترین کشور اسلامی در قبال غنی‌ترین کشور اسلامی ایستاده است تو این چند سال، و این مقاومتی که میبینید از مردم یمن، این ماهیتاً این مردم یه مردم درشت قدرتمندی بودند در دیرباز. به همین خاطر بعد از بالاخره محاسباتی که شد و تمایلاتی که نشان داده شد، بنا شد سفیر اسلام به سوی این سرزمین بره، پیامبر کسی رو که انتخاب کردن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود. گفتن علی توانه گفتگو و برخورد با این جماعت رو دارد. امام علی رفتند و موفق هم بودند، و اسلام یمنیان توسط امیرالمومنین پا گرفت و جا گرفت. شاید یکی از علتهایی که بالاخره ولو اینکه زیدی هستند این جماعت، این حوثی ها، و به اصطلاح اینها تا بعد از وجود مبارک امام سجاد قائل به امامت زید بن علی بن الحسینند، یعنی چهار امام شیعه رو پذیرفتن، امام پنجمشون رو زید بن علی بن الحسین فرزند دیگر امام سجاد میدونند، اما در اینها شیعیانند، جز به شیعیان محسوب میشن در تقسیمات اعتقادی به اصطلاح کلامی، مبحث اعتقادی. نبی مکرم به امام توصیه‌های بسیاری فرمودند اونجا، وقتی خیلی زیباست، یعنی یه دستورالعمل تربیتی اخلاقی فوق‌العاده است. بعد در پایان فرمودند علی جان اگر بروی و در این سفر یک نفر رو هدایت کنی، یه نفر رو به طرف خدا، یه دل رو با خدا آشنا کنی، از هر آنچه خورشید بر آن میتابد برای تو فضیلت بیشتری دارد. این عین ترجمه سخن وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. این بالاترین دیگه میشه گفت مراتبی است که برای این عمل، یعنی هدایت به سوی خدا و گشودن مسیر برای انسانها در سعادت و خیر و توفیق و نزدیکی به ذات احدیت، پیامبر مطرح میکنن که آیات قرآن دلالت بر این داره. وقتی میخونید ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، بعد خداوند میخواد یه نمونه از این ایمان و عمل صالح رو بیرون بکشه، و تواصوا بالحق، میاد بحث گشودن باب حق، توصیه به حق و راهنمون کردن به سوی حق رو مطرح میکنه به عنوان برترین نکته‌ای که به عنوان یه شاخص از مجموعه عمل صالح و ایمان خودنمایی میکنه. خب نقطه مقابل اون هم فرمود هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، اینها کسانی هستند که کفر ورزیدند و شما را از مسجد الحرام باز داشتند. کلمه المسجد، المسجد الحرام مکان خاصی است، واژه مسجد اون اسم مکان از ماده سجود، یعنی جایی که کسی سجده میکند یا محل عبادت، عبادتگاه، این که روشنه، همین کلمه‌ای که ما به کار میبریم در مورد مساجد. اما الحرام، المسجد الحرام تنها یک مسجد است در روی زمین که این عنوان رو دارد و المسجد الحرام نامیده میشود. چرا به این مکان المسجد الحرام گفته میشه؟ اینها و صدوکم عن المسجد الحرام، شما رو نگذاشتن وارد مسجد الحرام بشید. چرا به این مکان مسجد الحرام گفته میشود؟ یک، به دلیلی که به لحاظ موقعیت جغرافیایی در سرزمینی است که چهار فرسنگ تا چهار فرسنگ آن ارض الحرم نامیده میشود، بهش میگیم سرزمین حرم. خداوند توفیق بده مشرف میشید، بالاخره میایید از طریق مدینه میخواید وارد مکه بشید، بالاخره میرسید به اولین میقاتی ورودی که میخواد از اونجا وارد بشید، مسجد تنعیم، و اینجا حد الحرم نوشته، حد الحرم یعنی آغاز ورود سرزمین حرم است. به همین خاطر ورود مشرکان هم نوشته ورود غیر مسلمانان، غیر مسلمین ممنوع، مسیر دیگه بهشون میده که اونها باید جای دیگه برن، داخل این سرزمین نمیتونه بیاد غیر مسلمان. اینجا سرزمین حرم است، این مسجد قلب سرزمین حرمه، لذا بهش میگن مسجد الحرام. دو، این که در خود این مسجد یه چیزهایی وجود داره که ممتاز با بقیه مساجد یکسان نیست به لحاظ فقهی. مثلا فرض بفرمایید انسان در بعضی از شرایط اگر جنابتی دارد، بانوان در بعضی از شرایط بالاخره از مسجدی وارد شوند و از در دیگری خارج شوند، مجاز به لحاظ فقهی، اما این مسجد حق ورود ندارن، حرامه، نمیتونن وارد بشن اصلا به طور کلی، متفاوت از بقیه مسجد. در این مسجد یه امنیتی وجود داره که اختصاص مسلمان هم ندارد، اگر احیانا، یعنی مسلمان که میگیم انسان به درستکار، یعنی بگیم اینطور بهتره، اگر کسی آمد قاتلی جنایتکاری وارد مسجد الحرام شد، متعلقاً به استار البیت خودش رو پرده های خونه رسوند و کعبه رو در بر گرفت، هیچ نیروی، هیچ حاکم شرعی حق نداره این رو از کعبه جدا کنه، حق تیراندازی از دور نشانگیری سرش رو ندارن، هیچ نمیتونن کاری بهش انجام بدن، دستگیرش کنن، نمیتونن هجوم کنن بهش، مگر اینکه یه محرومیت‌ها محدودیت‌های قضایی براش قائل بشن که بعد مجبور بشه خودشو تسلیم کنه. یعنی حتی دستگیری مجرم در مسجد الحرام حرام است، لذا مسجد الحرام است اصلا، این احکام رو داره. خود این سرزمین سرزمینی است که اجرای حدود الهی در این سرزمین ممنوعه. اگه میخوان حد شراب رو بزنن، اگه حد سرقت رو میخوان بزنن، نمیتونن در این سرزمین حد اجرا کنن. لا یقام الحد فی ارض الحرم، حدود الهی که حدود الهی است که باران رحمته در سرزمین حرم و در این مسجد جاری نمی شود. اینجا مسجد الحرام است. فرمود و صدوکم عن المسجد الحرام و لحدی معکوفن ان یبلغ محله. اینها جلو شما رو گرفتن و نگذاشتن این هدیتون رو شما برسونید به جایگاه خودش. دیشب توضیح دادم که پیامبر وقتی از مسجد شجره حرکت کردند، در این به اصطلاح سفری که برای عمره می رفتند، مانند بقیه سفرها با خودشون قربانی بردند. یعنی قربانی خودشون رو پیامبر از مدینه، از مسجد و شجره، در چهار سفری که رفتن، اون حجت الوداع که اولین و آخرین حج پیامبر بود و سه عمره‌ای که پیامبر گذاردند، قربانی خودشون از مسجد، از مسجد شجره و مدینه با خودشون می بردن. سوال هدی کردن پیامبر همراه بردن با خودشون. جالب اینه، اگر شما پیش کشی به کسی می دهید، به انسانی می دهید، رایگان بخششی می کنیم، نام این چیست؟ هدیه و هدیه. این هدیه دادن است. حالا اگر این پیشکش و کادر رو شما به خدای سبحان و پروردگار عالم بدهید، نام اون هدیه نیست، حدی است. این را حد میگن، مستر به کار برده میشه، اون اوج کار رو میرساند. حالا یکی از این مصادق پیشکش به خداوند قربانی کردن است که انسان رو به تقرب ذات حق میرساند. در واقع داریم سم نوزه هایاکم فانها متایاکم یوم القیامه. قربانی هاتون رو خوب فربه انتخاب کنید که اینها شما رو در قیامت بهتر کمک میکند و به مقصد میرساند. تعبیر بسیار زیبایی رو پیامبر به کار میبرن. حدی پس قربانی است که انسان پیشکش برای تقرب به خداوند میکند. فرمود ول حدی معکوفن، اینها شما رو صد کردن از مسجد الحرام و از حدیتون که معکوف بود تا اینکه برسد به جایگاهش. معکوف از ماده عکفه، عکف به معنای چیزی رو در جایی ثابت نگاه داشتن و حبس کردن. این قربانی شما رو حبس کردن. باید قربانی می اومد به مکه می رسید که محل یعنی جایگاه حل و آزاد شدن اون بود، اما نگذاشتن. ولو لا رجالون، پرده بر می دار از یه حقیقت مهم قرآن. ولو این که شما 1400 نفر بودید، سلاح جنگی نداشتید، اومدید پشت دروازه های مکه، مکیان راه رو بستن با هزاران نفر و تمام نیروهای مجهز، سرزمین خودش، سنگرهای آماده، همه جور مقابل. اگر در این حال وجود کسانی، زنان و مردان مؤمن در سرزمین مکه نمی بود پیامبر، این میگم اون سنت الهی رو دقت کن ببینید تا کجا خداوند مطرح میکنه و تا کجا توان ایمان عزیزان کارایی دارد، اون توانی که قبلا مسلمانان دیدن. فرض کنید مثلا در غزوه بدر پیامبر که برای جنگیدن نیومدن از مدینه بیرون، پیامبر چند تا شتر بیشتر نداشتن، چند تا سلاح معمولی بیشتر همراه پیامبر نبود، به چوب دستی بود دست یاران پیامبر 313 نفری که با پیامبر اومده بودن. اومدن تقاص مالشون که مکیان بازداشت کرده بودن، مصادره کرده بودن، از این قافله ابو سفیان بگیرند. و قافله ابو سفیان هم فهمید و جاسوس ها بهش خبر دادن و خبرچین ها، سری کاروان رو به طرف دریا برد، به طرف جده رفت، مسیر رو عوض کرد، خودش به مکه رسوند. در رفت از دست پیامبر، یه قوقا و بلوایی به پا کرد و اومدن مکیان با 1000 مرد جنگی به طرف پیامبر. بین مکه و مدینه موندن این دو گروه در بدر. پیامبر چاره ای ندارن دیگه اینجا. به یارانشون هم رسول خدا فرمودن چه بکنیم؟ بالاخره ما الان یا میتونیم فرار کنیم، بگریزیم از مقابل اینها، ننگ و آری برای ما هست اما جان به سلامت میبریم، یا هم بیستیم و مقابله کنیم. در یه شرایط نامتوازن، تصور نمیشد به لحاظ معادلات نظامی که موفقیتی برای پیامبر و مسلمانان باشد، اونم تو اولین نبرد، اولین رویارویی بین اسلام و مشرکین بعد از هجرت پیامبر. اما ملاحظه فرمودید کار به نیم روز به کجا کشید؟ 70 کشته مشرکان دادن، 14 شهید مسلمانان تا پشت دروازه های مکه گریختن و مسلمانان تعقیبشون کردن. یه جای پیامبر فرمودن بس است. با تمام اون قدرت نمایی و ابطال و پهلوانان و یلانی که در سپاه مکه بود، این افتضاح پیش اومد. خب این چی بود؟ اینها که محاسبات مادی ظاهری نیست دیگه. این رو خداوند میخواد در ادامه بگه. میفهمد و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، اگر نبودن مردان مؤمن و زنان مؤمنه در مکه، که لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيبكم منهم معرتون، که شما نمیشناسید اینها رو، نمیدونستید جاشون، محلشون، موقعیتشون کجاست. اگر جنگی به پا میشد احتمال اون میرفت که ان تطعوهم، شما وعتی کنید اینها رو، ادوس و به رجل یعنی پایمال شدن، صدمه دیدن، یا آنکه برسانید شما ناخواسته به اینها معره. معره از ماده عرهو و اصابهو کراهتون، مکرهتون، وقتی بدی، آسیبی، زشتی به کسی برسد. خداوند فرماید به دلیلی که جماعت معدودی در مکه بودند از مسلمین، از مؤمنین که بعد از هجرت پیامبر ایمان آورده بودند، نتونستند دیگه بیان از مکه بیرون، یا بودند اما امکان هجرت با مسلمانان رو به مدینه نداشتند، لذا در مکه ساکن شدند با تمام خفقان و فشاری که بود. خداوند می‌فهمد اگر نبودند این زنان و مردان مؤمن در مکه، که احتمال آسیب دیدن اینها در درگیری و نبرد شما با مکیان پیش می‌اومد، خداوند اجازه می‌داد شما حمله کنید، صلح نکنید، بجنگید حتی، و اگر می‌جنگیدید قطعا پیروز بودید، و حال اینکه هیچ معادله پایاپای و برابری نیست. اینها سنت‌های الهی است که خداوند داره مطرح می‌کند. عزیزان توجه فرمایید، فرمود به غیر علم لیوت خل الله فیره، پس اگر نبودند این زنان و مردان این چنینی که احتمال آسیب دیدن و درشتی و کراهت و زشتی به اینها از ناحیه شما برسد، از اینها به عنوان سپر انسانی استفاده میکردن مکیان و صدمه میزدن، یه پاشنه آشیلی برای شما میشد در این نبرد، اما اگر حمله میکردید و کارزار میشد، خداوند شما رو پیروز میکرد. لیوت خل الله فی رحمته من یشاء، برای تان که خداوند هر کرا که میخواهد در رحمت خیش وارد کند. لو تزیلو لعذبن الذین کفروا منهم عذابا علیما، اگر تزیل میشد، اگر امکان تفکیک بود، میشد این مسلمانان مکه رو جدا سازی کرد و اینها رو جداشون کنیم، متمایزشون کنیم برای شما، خدا حتی اجازه جنگ هم بهتون میداد در اونجا، و اگر این چنین میشد پیروز هم بودید، که در آیات قبل هم خوندیم. تمام این آیه رو بازگو کردم که به ریشه این سنت الهی اشاره کنم در آیه بعد خدمت دوستان. دقت بفرمایید، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، حمیت الجاهلیه، فانزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین و الزمهم کلمة التقوى و کانوا احق بها و اهلها و کان الله بكل شيء علیما. اصلا یه جور خاصی این سوره رو خداوند مطرح میکنه. عزیزان ببینید، اشاره کردم ولو اینکه ما مثلا 2 سال تاریخ زندگی پیامبر و حیات پیامبر رو در این سوره میخونیم، به ظاهر شکل نقل تاریخی هم داره اما تاریخ نیست، یعنی یه روایت عجیبی رو، یه روایت خاصی رو قرآن در این سوره مبارکه فتح، اصرار ورزی به این سوره از ناحیه پیامبر و اهل بیت خیلی جهات ویژه‌ای داره که مطرح میشه. فرمود اذ جعلن، اذ یعنی جنبه تعلیل داره، به دلیل اینکه این اتفاق این چنینی است که جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، قرار دادن، ایجاد کردن کافران در جانهای خودشون حمیه را، حمیت الجاهلیه را، حمیه جاهلیت را. این سهم اینها، کفار جوری عمل کرده بودند، اینی که اینها اگر نبرد می کردید حتی شما هم پیروز می شدید، علت درونی است نسبت به اونها و شما. شما یه عاملی دارید که عامل پیروزیتون بود، اونها یه عاملی دارن که عامل شکستشون بود. عامل شکست اینها چیست که در طول تاریخ عامل شکست است؟ عامل پیروزی و موفقیت شما چیست که در طول تاریخ عامل پیروزی و موفقیت است؟ چی بود این؟ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، چون کافران تو قلبشون حمیه ایجاد کرده بودن. حمیه، حمیه از ماده حمیه، هی حتی میمیه، به معنای داغی، ابتداعا معنای لغت رو عرض میکنم، حرارت بالا. وقتی که از 37 درجه حرارت بدن بالاتر میره، این تب رو میشه، در کلام عرب به تم چه میگویند؟ حما، از همین ماده، یعنی اون داغی و حرارت بدن. به چشمه های آب گرم معدنی در کلام عرب حمه میگن، که گرمای خاصی دارد و ویژه‌ای دارد، میگن حمه. اون جمله زیبایی که در نهج البلاغه امیرالمومنین دارن، تعهدوا امر الصلاه، متعهد امر نماز باشید، استکثار و فزونی از نماز استفاده کنید، کم بهره نباشید از این ظرفیت نماز که خداوند برای شما قرار داده است. بعد در ادامه میگن بشبهها رسول الله بالحمه، خداوند نمازهای پنجگانه رو به چشمه آب گرم معدنی تشبیه کرده که در به خانه تک تک شما مسلمانان است. پنج نوبت میرید داخل شستشو میکنید، هل یبقى علیه من الدرین، اگر کسی روزی پنج نوبت بره توی چشمه آب گرم معدنی پرخاصیتی مانند سرعین و شستشوی وجود کند، آیا آلودگی بر او باقی میماند؟ این جمله بسیار زیبا رو از سخن پیامبر امیرالمومنین در نهج البلاغه مطرح میکنن. همه از همین ماده چشمه آب گرم. به دوستانی که خیلی گرمن با هم، خیلی جدیان با هم، میگن حمیم. گرما به گلستان یکی ان با هم، میگن حمیم. خب ببینید حمیه از این ماده به چه معناست؟ این داغی، یعنی آنی که میتوانیم سریعا بگیم برای که به ذهن عزیزان بیاد، این تعصب، اصرار ورزی و تعصب، شدت و داغی بیمورد در یه مسئله. در چه مسئله؟ هنگامی که انسان عزیزان در یه مسئله‌ای که سزاواری نداره، یعنی اون ملاک و شاخص فضیلت و حقیقت نیست، اما اصرار ورزی میکند، پافشاری میکند به ناحق، نام این میشه تعصب. سختگیری ها و شدت ورزی ها در یه مسئله‌ای که نه یه ارزشی است، نه یه فضیلت جدی است، نه یه حقیقت جدی است، انسان وقتی پافشاری میکنه رو اون، اصرار ورزی غیر منطقی غیر معقول در امری که شایسته اصرار ورزی نیست، نام این میشه حمیه یا تعصب در لغت عرب. این همان است که سختگیری یا تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است به تعبیر مولوی. فرمود اینها در دلهاشون حمیت و یه تعصب جاهلی ایجاد کرده بودند که این مهمترین عامل ضعف درونی و فروریختگی این جماعت بود. حالا نمونه های این چیست؟ این حمیت که قرآن مطرح می کند، حمیت به قوم، قبیله و نژاد، تبار، حمیت عصبیت عربی به نژاد عرب، به تبار و قبیله، ما فلان قبیله هستیم، حسب، نسب، نسبتها، یه اموری که اینها جاری بود در میان جاهلیت عرب، متداول بود. البته نه در مورد جاهلیت عرب، شکلهای اون و رنگهای اون در طول تاریخ تا امروز دیده میشه این تعصبهای این چینی که وجود داره. حالا تعصب به نژاد باشه، یه وقتی در قرن سوم یه حرکتی ایجاد شد از سوی ایرانیان شروع شد، اعراب هم البته این واکنشی بود در قبال اون کنشی که اعراب نشون داده بودن در یه مقطعی، و یه گروهایی پیش اومدن که اینها میگفتن شعوبیه، یعنی اینها قانع برتری نژادی بودن، میگفتن نه، نژاد فارس برتر از نژاد عرب است، در قبال اون که اونها میگفتن نژاد عرب برتر از نژاد فارس است، مثلا فرض بفرمایید. به همین خاطر دیگه تبلیغات ان اهل الجنه يتكلمون بالفارسی الدری، چه جعلهایی، چه دروغهایی درست کردن که اینها صاحبان تحقیق اینا ما رو خوب شناختن، بررسی کردن و شواهد اونها موجود در منابع علمی دقیق ثبته. اهل بهشت به زبان فارسی صحبت میکنند، اهل جهنم به زبان عربی، این رو شعوبیه فارسی ها درست کردن. باز عربی ها گفتن نه، بهشتی ها به زبان عربی صحبت میکنن، جهنمی ها به زبان فارسی صحبت میکنن. بابا اونجا زبان مطرح نیست، این زبان فارسی و عربی نیست. ای خدا ما را تو بن ما آن مقام که درو بی حرف میروید کلام. اونها بی حرف می روید کلام براشون، گفتن ناگفتنی ها مشکل است، این نیست، این کار زبان، کار دل است. اهل بهشت به هر زبانی که اراده کنن صحبت می کنند، به هر زبانی که بخوان، به هر زبانی که بخوان میتونن صحبت کنن. فیها ما تشتهی الانفس، دیگه حجاب ها برداشته میشه براشون، علم احاطه میکند، از سر و روی اونها میبارد. اینها شعوبیه اومدن این حرفا رو مطرح. خب در سیر زمان اومد جلوتر این افتخار رو به قبیله و نژاد و قوم و آب و خاک شد پان عربیسم، پان ترکیسم، پان ایرانیسم، این مبنای ناسیونالیستی که وجود داشت. خب از دل این آپارتاید ها بیرون آمد، فاشیست بیرون آمد، تمام اینها حمیت و تعصب به تعبیر قرآن، که جاهلیت یه مدل اون رو داشت، در روزگاران ما به شکل نوین بالاخره تقسیم بندی دنیا و افتخار کردن، اصرار کردن بر پاری از داشته هایی که اینها معیار فضیلت نیست، اینها معیار برتری نیست، تمام اینها مصادیق حمیت و تعصب ناروا و نابجا میشه. ضعف بزرگی که خداوند اینجا مطرح میکند برای این جماعت که عامل شکست اونها این بود اینه که اینها سوراخ‌ها رو گم کردن و اشتباه گرفتن، به دلیل حساسیت، به دلیل اهمیت این مطلب و استفاده های اخلاقی در این شام رحلت نبی مکرم. اجازه بدید که من یه چند تا روایت از خود پیامبر پیرامون همین آیه و همین کلمه بخونم خدمتون، استفاده های اخلاقی هم داشته باشیم. ابتدا از امیرالمومنین شروع کنم، بعد بپردازم به بقیه سخنان معصومین خود پیامبر و ائمه علیهم السلام. در نهج البلاغه دیگه کارنامه ابلیس رو یه وقتی زیر بغلش دادیم، ما شرحش کردم کاملا خطبه قاصر رو خدمت دوستان. فی نهج البلاغه فت فوما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه، مراقب باشید یه آتش‌های تعصب و حمیت در قلب‌های شما وجود داره، خاموشش کنید. و احقاد الجاهلیه که اینها اون حقدها و کینه های جاهلی است. و انما تلک الحمیه تكون فی المسلم من خطرات الشیطان، در هر مسلمانی تعصبات نابجا به پدر و برادر و مادر و قبیله و شغل و نژاد و زبان و عرض به خدمت حضرت عالی بقیه ویژگی ها، تمام اینها امام میفهمن، امیر میفهم، من خطرات شیطان، از بالاترین مخاطرات شیطانی است. و نخواتهی که شیطان انسان رو به نخوت و فخر به این مسائل میبرد و از اصول و ارزش ها فارغ میشه. اب نداره همینجا قبل از بقیه روایات این جمله رو عرض کنم، استهزار دارید، بارها خدمت دوستان این بحث رو مطرح کردیم که ما در حقیقت در نظام آفرینش از منظر الهی، از بیان وحی خداوندی، سه تا امتیاز بیشتر نداریم عزیزان برای برتری انسان ها نسبت به یک دیگر. بقیه هیچ کدام امتیاز اصیلی نیست که موجب برتری انسانی بر انسانی یا فخر انسانی بر انسان دیگر باشد. ما سه تا امتیاز داریم. اینها امتیاز میاره، برتری میاره، اما اینا فخرم نمیاره. عنایت الهیست، لطف الهیست. یک، علم است. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ پاسخش روشنه دیگه، جواب نمیده قرآن. آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند در نزد خداوند یکسانند؟ خیر. یعنی ارزش علم، جایگاه علم. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداوند در میان شما اونهایی که مراتب علمی دارن اینها رو یرفع الله، بالا برده است، بالا میبرد، یعنی متمایز میکنه. این خب بالاخره عرض به خدمتون، عالم میخسبد شب میخوابد، عابد تا سحرگهان زجه و ناله و استغفار میکند. بعد به ما پیامبر میگه نوم العالم افضل من عبادت الجاهل، خوابیدن عالم فضیلتش از عبادت کردن جاهل بیشتر است. یعنی این تفکر، این ارزش، قرآن دیگه ادلهش رو مطرح میکنند و روشن به اون جمله تاریخی تکان دهنده امیر المؤمنین در حکمتهای نهج البلاغه قوغاز قیمت و کل امرئن ما یحسنه، ارزش وجودی هر انسان به ما یحسنه است. ما یحسنه چیز شعر میشه، شاعران میگن ما یعرفه و ما یعلمه، به مقدار معرفتش. ارزش وجودی هر انسان به معرفت و آگاهی و دانش اوست. فوق‌العاده انگیزه ایجاد میکنه در نظر، انگیزشی است اصلا کلام امام به حق. خب یک، علم است. دو، جهد و جد و کوشش و تلاش و مجاهده. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خداوند مجاهدین رو بر نشستگان و جاماندگان و کسلان و خفتگان برتری داده است، اونم با برتری بسیار بالا، فاحش، با اختلاف. اینجا استهزار دارید، مراد از مجاهدین نه اونهایی که اسلحه دستشون میگیرن صرفا، یه شاخه مجاهده، مجاهده نظامی است، و الا اینجا مجاهده علمی است، باز هم مجاهده اجتماعی است، مجاهده معنوی است. همه جهادها وجود داره، جهاد اکبر هست، جهاد اصغر هست، جهاد کبیر هم هست. ما سه تا جهاد داریم در اسلام دیگه، هر سه تا اینجا تو این آیه شریفه هست. دو، سوم، همانی که دیگه بالاخره ریشه تمام عصبیت‌های قبیله‌ای و نژادی رو این آیه شریفه میزنه که اکثرتون حفظید، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، پنبهشو میزنه قرآن. ما شما رو از یه پدر و مادر آفریدیم، همتون برمیگردید به یه پدر و مادر واحد، شرقی باشید، غربی باشید، سرخ باشید، سفید باشید، چشمتون تنگ باشه، پهن باشه، صورتتون هر جور باشد. انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اگر قبیله قبیله، نژاد نژادید، برای اینکه بهتر بتونید با هم تعامل کنید، با هم آشنا باشید، ارتباط برقرار کنید. اما بدونید ملاک این نیست، این قبیله ای نیست، نه اینکه صورتتون سفیده، چشتون آبیه و موتون بوره. خب در این جریان ماجرای اوکراین دیدیم بالاخره این مهاجرین اوکراینی که به طرف اروپا رفتن، دریچه‌های اروپا، درهای همه کشورهای اروپایی بروشون باز شد، با تمام اشتیاق و میل پذیرای اونها شدن. و حال این که در موارد مشابهش دیدید پشت مرزهای اینا مهاجرین کشورهای دیگه چقدر روزها و ماها میماندن، کودکانشون میرفت و غیره و مشکلات دیگر براشون ایجاد میشد. یعنی این حمیت و تعصب به نژاد اروپایی وجود، نه این نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون ملاک فضیلت این نژادتون نیست، رنگتون نیست، چه شعابیتون نیست، موی بورتون نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک تقواست، علم، مجاهده، تقوا، سه عاملی که برتری رو رقم میزند. این عواملی است که میشه به اینها فخر داشت به عنوان عنایت الهی. هیچ چی دیگه نیست که این اون عامل تعصب و عصبیت باشه که انسان بخواد آدمی رو در اون حمیت ایجاد کنه شیطان و رهزنی کند. فرمود فالله فالله فی کبر الحمیه، شما رو به خدا از تکبر حمیت و تعصب و فخر جاهلیت بپرویزید. فانه ملاقه شنعان، این تعصب ها و عصبیت ها موجب تولد دشمنی ها میشه. شگفت‌انگیز تعبیر امیرالمومنین، عرض کردم از دلش فاشیست میاد، از دلش آپارتاید میاد، از دلش همه این نکبت‌های روزگاران ما که تجربه تلخ اون و آثار اون بر گرده بشریت در این قرن ما وجود داشته و باقی دیده میشه. و منافق شیطان اللاتی خدع بها الامم الماضیه والقرون الخالیه، گذشته رو شیطان از این شیوه فریب داده، شما رو هم فریب میده. روایت عجیبی داریم از وجود عمره که عرض به خدمتتون، خود نبی مکرم که و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد دارد که پیامبر هر روز، فی کل یوم، در هر روزی از شش خصوصیت و خصلت به خداوند پناه می برد. یتعوض فی کل یوم من ست خصال، یک من الشک، استهزار دارید، شک هنگامی که با سوء نیت، با تهمت، بددلی و توقف نباشه فضیلت. یعنی انسان در یه مسئله شک میکند، یه مسئله فکری، اعتقادی، کاری، رفتاری، خود این شک اگر موجب بررسی، بازنگری، تأمل، دانش افزایی، آگاهی شد، بسیار مبارک این شک، در به اون باز به روی همگان و استقبال میشه. اما شک هنگامی که با توقف انسان پیگیری نمیکنه، شک براش ایجاد میشه اما پیگیری نمیکنه، یا این شک برخواسته از سوء نیت و تهمت، یعنی شک نیست، اسمش چیه در قرآن؟ ریب، ریب، ذالک الکتاب لا ریب فی، شک بله اما ریب نه، مراد پیامبر اینه. و شرک، پناه میبرد به خداوند از شرک، ولو این که شرک شرک خفی باشه، شرک جزئی باشد که اسمش ریاست. ول حمیه، پیامبر هر روز به خداوند پناه می جست از شر تعصبات غلط، ول غضب و غضب و خشم بی مورد، ول بغی، ظلم و تعدی به بندگان خدا، ول حسد و حسد ورزی. مشخص میشه این شش تا آسیب به لحاظ پاتولوژی بررسی بشه، اینها خیلی آسیب های مهمی است و خیلی در آسیب شناسی قابل تأمل و بررسی جدی است. یه وقتی این حدیث رو خوندم قبلا از امیرالمومنین خدمت دوستان عزیز، ان الله يعذب ستا بست، خدا شش گروه رو به خاطر شش جرم عقوبت میکند، شش گروه رو به خاطر شش عقوبت. این اولی، این آخر میگم، این قسمت مربوطه بحث خود، ادهاقینه بالکبر، دهقانها رو به خاطر تکبر. ممکنه بگید با این دهقانی که بنده خدا تو کف صحرا داره تلاش میکنه، این کبرش کجا بوده؟ این دهاقین جمله به اصطلاح معربه، یعنی پارسی شده بوده، عربی شده، این دهخانه، نه دهقان به منظور اون کلمه‌ای که ما میگیم در ادب پارسی. کلمه دهقان اصلا به معنای دهخان است، یعنی فودال، یعنی خانه برتر ده، این معنا رو داره. و دهاقینه بلکه با اینا نخوتی داشتن، اربابای اونچنانی عرض به خدمتون که رعیت رو به چی میگرفتند؟ بلکبر. الامراء بالجور حکام و سلاطین رو به خاطر ستم و ظلم به مردمشون. الفقهاء، سخت گفتنش، الفقهاء بالحسد، فقیهان رو به خاطر حسدی که ممکنه به یکدیگر داشته باشن به دلیل برتری‌هاشون، مقاماتشون. و تجار بالخیانه، بازاری ها و اهل اقتصاد رو به خاطر خیانت ها و سودجویی های مالی. و اهل رستاق بالجهل، رستاق یعنی روستا، اینه مثلا اون واژگان اینچنین نیست. و روستاییان رو یعنی آسیبشون اینا از جهل و نادانیه که اختیاری باشه، امکان علم براشون باشه، من نرن پیش البته. و ششم العرب بالعصبیه، این تعصب عربی عاملی است که بسیاری از اعراب رو دچار نخوت می کند و در روزگاران خود ما دیدیم، نمونه های این رو فراوان دیدیم. اون خوی عربیت و عصبیت رو دیگه بالاخره ما در بارها ابراز کرد، علت شروع جنگ رو هم اصلا صدام همین می گفتی که اون در متون ما لا فخر لعلبی یعنی علل عجمی ولا لعجمی یعنی علل عربی، نه عربی بر عجمی فخر دارد پیامبر فرمود، نه هیچ کدام بر دیگری، بلکه خلق الله الجنه لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا و خلق الله النار لمن عصاه ولو کان سیدا قرشیا، خدا بهش را فریده است بر کسی اطاعتش کند ولو اینکه سیاه حبشی باشد. و جهنم را قرار داده است برای اون کسی که اسیان کند ولو آنکه سید قرشی باشد. تبت یدا ابی لهب و تب، این مشخص میشه خیلی آسیب مهمی است به خاطر اینکه اون عین کاربردی بود، یعنی کارایی بگیم تو صحنه، تو خودمون این ابعاد کلانشو بذاریم کنار ببینیم. من یه روایت بخونم رد شم از این بحث، و اون اینه: سوال شد، سئل علی ابن الحسین عن العصبیه، از امام سجاد سوال شد این حمیت و عصبیت جاهلیت که قرآن میگه چیه؟ خوب دقت کنید، امام یه جوری جواب دادن تا مغز استخوان رو میسوزونه اگر کسی متوجه باشه و گرفتارش باشه. فرمودن العصبیه التی یأس ما علیها صاحبها، عصبیت و تعصبی که صاحب و دارندش رو بدبخت میکنه، به زمین میزنه، اینه: ان یرى الرجل شرار قومه خیرا من خیار قوم آخرین، اینی که انسان بدترین کس و کار خودش رو از بهترین افراد دیگران و قوم دیگر و قبیله دیگر و نژاد دیگر برتر میدونه. یعنی میگه برادر من، فرزند من، خب کم داریم تو این پرونده ها، دوستان عزیز قضایی و حقوقی ما دیگه میبینن، و خب چون فرزند و حق با بچه منه، حق با برادر منه، حق با، یعنی دقیقاً این عصبیت ها رو داریم میبینیم دیگه بالاخره متاسفانه. دو مرتبه میگم انگر الرجلو شرار قومی خیلی من خیار قوم آخرین، این تعصب و عصبیت اینه که انسان بدترین کس و کار خودش رو از بهترین افراد دیگر ترجیح میدهد و برتر میداند. البته ولیس من العصبی ان یحب الرجل قومه، این که انسان کس و کارش رو دوست داشته باشه ایراد نداره، ولکن من العصبی ان یعین قومه علی الظلم، عصبیت و تعصب اینه که چون برادرشه تو این خطا و اشتباه و تو این ظلمی که داره انجام میده چیکارش میکنه؟ حمایتش میکنه، میره تو دادگاه شهادت میده به نفعش و حمایتش میکنه، براش تبلیغات میکند، طرفداری ازش میکند، به دلیلی که تو حزبشه، به دلیلی که همفکرشه، به دلیلی که برادرشه، به دلیل این وابستگی ها و عصبیت ها، اینه که بنیان فکنه، به تعبیر امام سجاد یعف مصاحبا، زمین میزنه و از میان میبرد. پس این حمیت یه فاجعه است در حقیقت، این عصبیت نابجا که قرآن اینطور میگه: از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، این کفار مکه پیامبر در مقابل با شما اینا دچار حمیت بودن، این تعصب های نژادی به روش پدرانشون، آبایشون، اجدادشون، قبیلهشون، از اینا نمیپذیرفتن. عبس و تولا، بالاخره در سوره عبس خوندیم، گفتیم، توضیح دادیم خدمت دوستان. اما از اون طرف فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، بار سومه که این جمله رو خدا تو این سوره مطرح میکنه، تو این 25 آیه فانزل الله سکینته. اما از اون طرف وقتی مواجه شدین مسلمانان مؤمنین با این صحنه ها و این جماعت این چنینی متشنج مضطرب دارای این عصبیت ها، خدا نازل کرد سکینه را، آرامش را بر جان رسولش و بل مؤمنین، و اون نقطه مقابلی که راز موفقیت و پیروزی شما مسلمانان بود این بود: و الزمهم کلمه التقوا. علت این که این مشرکان شکست خوردن در مقابل با شما، اگر می جنگیدید پیروز بودید، صلح حدیبیه رو منعقد کردید، بعد سال هشتم شد، فتح مکه پیش آمد، با 16,000 سپاه بدون خونریزی پیامبر وارد مکه شدی، اینها درگیر عصبیت ها و تعصب های جاهلی بودند و نظام فکر و ذهنشون فرو ریخته بود. اما از اون طرف خداوند با آرامشی که به پاس این ایمان در جان مؤمنین، تو ای پیامبر علی رسولهی بر رسولش و بر مؤمنین فرود آورد، چیزی که اینها داشتن و عامل موفقیتشون بود، و الزمهم کلمت تقوا. این بود که خدا بر مسلمانان در قبال اون حمیت و اون عصبیتی که اونها داشتن، بر مسلمانان ثابت کرد و پایدار کرد کلمه تقوا را، کلمت تقوا. اولا خود کلمه تقوا، این واژه استعذار دارید، کلمه رو کلمه و کلام، به واژه میگیم کلمه، به مجموعش به جمله میگیم چی؟ کلام در لغت عرب. اما کلمه گاه معنای دیگه ای داره، مثل چی؟ بالاخره فردا شب شب شهادت ولی نعمت بزرگوارمون حضرت علی ابن موسی رضاست دیگه، به این سخن گران سنگ بارها و بارها گفتیم، و رسید موکب وجود نازنینشون به سرزمین قلمدانهای مرصع، به سرزمین دانشمندان، به سرزمینی که ابرشهر خراسان است، نیشابور. به این شهر رسید تا قبل از حمله مغول، رسید موکب مبارکشون، مردم روزهاست در انتظارن، ساعتهاست امروز در انتظارن، حضرت رسیدند و میانه های شهر که رسیدن، استوقف البعله رفع المظلمه، پرده رو به کناری زدن از روی موکبی که بودند، اقر عیون الناس به طلعته المبارکه المیمونه، چشم مردم که به جمال علی ابن موسی افتاد اشک ها روان شد، ناله ها، زجه ها، اشتیاق ها، شوق ها، بالاخره دیده بودند جمال نازنین بعثت الرسول رو، حال عجیبی حاکم بود، در حدی که اجازه صحبت به حضرت نمیدادن. بعد بزرگان گفتن، آرام کردن و گفتن بذارید صحبت کند فرزند رسول خدا. بعد چی گفتن؟ فرمودن ان ابی، ان جدی، تا ان امیر المؤمنین، ان رسول الله، ان الله تبارک و تعالی، کلمتو لا اله الا الله حسنی. فرمودن خداوند فرمودن کلمه لا اله الا الله حسن من است، کسی که در این حس درآید در امان و امنیت الهی است. اونجا فرمودن کلمه لا اله الا الله، لا اله الا الله اولا کلمه نیست، کلامه، لا اله الا الله جمله هست، کلمه نیست. من فرمودن کلمه لا اله الا الله، کلمه معنای دوم اون یعنی حقیقت، یه مفهوم جمله رو میگن کلمه، مفهوم یه جمله رو، اون منطوق و مفهومش رو و حقیقت درونی اون کلمه گفته میشه. به همین خاطر شما به لا اله الا الله اصلا میگید کلمه اخلاص، این کلمه اخلاص، این لا اله الا الله. فرمود و الزمهم کلمه التقوا، خداوند به این مؤمنین در قبال اون که اونها اون حمیت و عصبیت جاهلیت در جانهاشون فرو رفته بود و خودشون چنین چیزی رو جعل قرار داده بودن در وجودشون، خداوند به برکت این ایمان مؤمنان بر آنان لازم کرد، یعنی تثبیت کرد در وجودشون حقیقت تقوا را. البته اینی که خدا این کار رو کرد، علتش این بود که وکانو احق بها و اهلها، اینها سزاوار تقوا بودن، زحمت کشیده بودن برای تقوا، زمینه تقوا رو ایجاد کرده بودن و اهل تقوا و لایق تقوا بودن، لذا خداوند مراتب تقوا را بر آنان فزون کرد و براشون تثبیت کرد. خب دقت بفرمایید، برگردیم. راز شکست و ناکامی مشرکان مکه رو حمیت و عصبیت مطرح میکنه قرآن در اینجا، راز توفیق و پیروزی پیامبر و مؤمنان را کلمه تقوا و حقیقت تقوا مطرح میکنه، حقیقت تقوا و کلمه تقوا مطرح میکنه. دیگه بنا نیست که من الان در مورد تقوا بگم، بارها خدمت عزیزان صدها بار نو به نو در مورد تقوا سخن گفته شده است. فقط یه جمله داخل پرانتز عرض میکنم، اگر به زبان امروزی بخوایم واژه تقوا رو بگیم، این عامل موفقیت رو بگیم، ترکیب تقوا رو باز کنیم، درون تقوا رو بگشاییم، میتونیم به زبان امروزی خودمون، برای بعضی از دوستان جوانم عرض میکنم این رو، تقوا در حقیقت یعنی فهم، درک، شناخت و به کار بستن فرصت‌ها و تهدیدها در مسیر سعادت انسان بر اساس قوانین الهی. این میشه مدرن‌ترین تعبیر تقوا که دقیقاً مستند و متصل به تمام سندها دارم میگم این رو. تقوا یعنی درک و شناخت فرصت‌ها و تهدیدها در مسیر سعادت انسان بر اساس قوانین الهی. دیگه چیزی نمیمونه دیگه. یعنی اگر کسی به این مفهوم تقوا رو فهم کند، بگیرد، در وجود او جا بنشیند، میشه دیگه یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر تقوا داشته باشید، عامل تفریق و جداسازی دارید، هیچگاه حق و باطل براتون مخلوط نمیشه، ممزوج نمیشه، هیچگاه عداوت و محبت بایتون خلط نمی کنید، قاطی نمی کنید، هیچی رو قاطی نمی کنید، دوست و دشمن رو تشخیص میدید، حق و باطل رو تشخیص میدید، هیچگاه در تحیر به لحاظ شناخت شناسی نمی مانید، به لحاظ عمل هیچگاه تو مزیقه نمی مانید. پریشب عرض می کردم من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که تقوا داشته باشه، خدا در تنگناهای زندگی بیرونش میاره و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا از مهمترین مؤلفه های اقتصاد موفق در قرآن، و یرزقه من حیث لا یحتسب، اقتصادش رو آبادان میکند. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم تقوا پیشه کنن، خدا دریچه آسمان و زمین رو به لحاظ اقتصادی براشون باز میکنه و برکات بر سرشون میبارد، از زمین میجوشد بر اونها. چه واژه این تقوا، چه حقیقتی این تقوا، که اینجا دقیقا نقطه مقابل عصبیت، علت شکست مشرکان، راز پیروزی رسول خدا و مؤمنان رو تقوا میدونه قرآن. فرمود و الزمهم کلمت التقوا البته و کانو احق بها. بالاخره اینها سزاوارش بودن، زحمت کشیدن. نمیشه. اون شب گفتم اجازه بدید این شام رحلت تکرار کنم این جمله امیرالمؤمنین رو، هر چه تکرارش کنیم لازمه که تثبیتش کنیم در جانمون. وقتی که امام خوندیم در نامه 45 فرمود بدونید هر کسی امامی دارد، امام شما این شیوه زندگی میکند. بعد امام دانست که مشکل این برای پیروانش، برای ما، فرمود علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید مثل من علی زندگی کنید، هم اول آب پاکی بر دستتان بریزم. شما به روش امامتون نمیتونید زندگی کنید، نمیخوام از شما من این رو. علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن عینونی، به من کمک کنید، به من علی کمک کنید. به چی؟ به چهار چیز: به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت. با این چهار تا میتونید من علی رو یاری کنید، تفکر علوی رو یاری کنید، مکتب علی رو یاری کنید، پیامبر خدا رو نصرت بدید، دین خدا رو نصرت بدید، اسلام رو نصرت بدید، بشریت رو نصرت بدید. با این چهار کار. جالبه، اولین چیزی که امام مطرح میکند ورع. عینونی به ورع. ورع اون بخش 50% تهدید تقواست. تقوا گفتیم شناخت فرصت ها و تهدید ها، اون چیزی که انسان را بالا میبرد و اون چیزی که انسان را به زیر میکشد. ورع میشه بخش به زیر کشیدنش. امام رو اون تأکید بیشتر کرد تو تقوا. یعنی به زبان شرعی اگر بگیم، بالاخره ببینید عزیزان، بگم تمام کنم عرضم رو، معذرت بارکتون، در قرآن نگاه میکنید خداوند یه بایدهایی دارد و یه نبایدهایی داره. یعنی ذات حق امر کرده به عقیم الصلا، مثلا گفته لا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نشید، نهی از زناست، نهی از رباست، امر به صلات است، امر به عدل است، امر به قسط، امر به عرض به خدمتون قولوا للناس حسنا، حسن معاشرت و خوب سخن گفتن با انسان هاست. یه بایدها داریم تو قرآن، یه نبایدها داریم. عنایت بفرمایید، بایدها یا اوامر الهی، نبایدها یا نواهی الهی. بایدها همون فرصت هاست. خداوند در قالب اوامر فرصت های خودش رو به بندگانش معرفی میکنه، یعنی فرصت هایی که پلکان تکامل انسان، رشد و تعالی وجود انسان است. عزیز من، جان برادر، هیچ راهی برای اوج شکوفایی و تعالی انسان جز اوامر الهی وجود نداره. اینا پلکان تقرب انسان و اوجگیری و شکوفایی شخصیت ماست. اون طرفش نواهی، اون چرا خدا نهیش کرده. خدا که علیاذ بالله ننشسته است که یه چیزهایی رو ما رو از اون محروم کند که نهی کرده باشد. تمام نواهی الهی، دوستان جوانم دقت بیشتری بفرمایید، تمام اون چه خدا ما را از آن نهی کرده است، یعنی تهدیدهایی که وجود انسان و سرمایه وجود انسان را از میان میبرد و ما را زمین میزند. حالا شناختن این فرصتها و تهدیدها رو هم میشه تقوا. اون بعد تهدیدها یعنی نبایتها و نواهی الهی میشه ورع، وقتی انسان اجتناب میکنه، وقتی انسان فاصله میگیره این میشه ورع. فرمود ولکن اعینونی به ورع. بشناسید این تهدیدهای دروغ تهدیده، ظلم تهدیده، ربا تهدیده، زنا تهدیده، شراب تهدیده، عصبیت تهدیده، تکبر تهدیده. یعنی اینها عواملی است که شما رو به زمین میزند، عواملی است که نابودتون میکند، از میانتون میبرد. امیرالمومنین فرمود این طور میتونید به من کمک کنید، اینها رو بشناسید، از خودتون دور کنید. ولکن عینونی به ورع و اجتهاد جد و جهد کامل، تنبلی و کسالت رو به کنار گذاردن و عفت پاک دستی و پاک دامنی، صداد استواری و درستی، درست گفتاری و درست کرداری. مراد من همون اولیش بود که با تقوا مناسبت داشت. فرمود و الزم هم کلمت تقوا و کانو و حق بها و احقا و کان الله و کل شیء علیما. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن مسجد الحرام ان شاء الله آمنی. جا داشت میرسیدیم امشب این آیه را میگفتیم. آیه بعدی هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. آیه بعدی محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. از نابترین آیات قرآن پیرامون صاحب رحلت امروز وجود نازنین نبی مکرم اسلام این سه آیه پایانی سوره فتح. من علت انتخاب سوره فتح همین بود که بالاخره این مجموعه مباحث نبوی گفته بشه، این دو سال برش از زندگی پیامبر رو در این سوره مطرح کنم که تا امشب این نه جلسه رو خدمت عزیزان گفتیم. دیگه حالا فردا شب نمیدونم به چه مقدار از این بحث برسیم، بعید میدونم که بتونیم فردا شب سوره رو تمام کنیم، اما انشاءالله بقیه مطالب رو فردا شب بگیم. و این آیات مهم هو الذی ارسل رسوله بالهدى قوغاست. انشاءالله خدمت عزیزان ادامه بحث رو پیگیری کنیم و دلهامون رو گره بزنیم به ساحت مقدس پیامبر رحمت، پیامبر هدایت، پیامبر حقیقت، پیامبر فضیلت. انشاءالله فردا شب این مباحث رو محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن، به حقایق قرآن، به تقوای الهی و قرآنی منور و مزین بگردانه. صلواتی نهت بفرمایید. خب دیشب رو ما اختصاص دادیم به وجود نازنین نبی رحمت و بنا شد امشب رو در حال و هوای وجود و مبارک امام مجتبی این دقایق کوتاه آخر رو من اختصاص بدم. فردا شب هم که دیگه عرض ارادت به ساحت مقدس مولانا رضا خواهد بود انشاءالله. من همین مقدار ابتداعاً عرض کنم که خب بالاخره این جمله رو در مورد امام مجتبی زیاد شنیدید، این درسته، یعنی اینکه به ایشان لقب کریم اهل بیت رو ما میشنویم که میگن درست. حالا این کرم کرامت ذاتی است در وجودشون، یعنی کرامت روحی است، کرامت مالی است، کرامت سیاسی است، کرامت اجتماعی است. ما به اون بعد کرم مالیشو بیشتر توجه داریم. بزنید یه جمله اینجا بخونم که شگفت زده میشیم واقعا وقتی این جمله رو میشنویم. قیل له، به امام مجتبی گفته شد، لعی شیء لا نراک ترد سائلا، چرا آقا شما هیچ وقت نشده یک کسی که از شما خواهشی داره ردش کنید؟ چرا شما اینقدر کرم دارید؟ چرا این حالت رو دارید؟ فعجابه، دقت کنید نگرش رو، انی لله سائل، من خواهش کننده و خواهنده از خداوندم همیشه، دست تمنای من همیشه به درگاه خداوند دراز است، و فیه راقب و مشتاقم به خواهش از خداوند. این یه فضیلت میدونم که به دربخانه خداوند نیاز خودم رو ببرم و محتاج ذات حق باشم. یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحمید، او غنی حمید است و من فقیر. و انا استحی ان اکون سائلا و ارد سائلا، و من حیا میکنم و حال اینکه خود من همیشه سائل از خداوندم، وقتی یک کسی از من خواهشی دارد ردش کنم، حیا میکنم. و ان الله عودنی عادتا ان یفیز نعمته علیه، و خداوند منو این گونه عادت داده است، روش او با من این است که من وقتی از او میخواهم توجهش رو به من، محبتش رو به من میرساند. و عودته ان افیز نعمه علی الناس، منم خودم رو به گونه ای تربیت کردم که هرگاه از من کسی خواسته ای دارد، هیچگاه او را همان گونه که خدا با من عمل میکند من عمل میکنم و رد نمی کنم. فاخشا، من میترسم، ان قطع تل عاده ان یمنعن العاده، من میترسم اگر این عادت رو نداشته باشم خداوند هم آن عادت را با من عمل نکنه. خیلی با دینو توضیح داد و خیلی با این نگرش رو، این شیوه نگاه رو به انسانها، اون که اشاره میکردم در قرآن اول صلات است بعد زکات است، اول ارتباط با خداست بعد ارتباط با خلقه، اینجا دیده میشه. خب اینا نکات نگفته در مورد امام مجتبی است که خیلی زیبا و خیلی عمیق و دقیقه. عرضم به خدمت از تالی کوتاه یه جمله دیگه بگم و اون که مرادمه محسر بارکتون مطرح کنم. اشتراهایتن من الانصار به اربعت الف، 4000 درهم دادن یه باقی رو از یه انصاری خریدن، از یکی از انصار خریدن. فبلغه انهم قد احتاجوا الى ما في عيد الناس، شنیدن این کسی که باغ فروخته وضع مالیش به گونه خراب شده که نیازمند مردم است و دست پیش خلایق دراز کرده است. حضرت صداش زدن، به قول ما اون قرارداد و قولنامه رو برگردوندن، فهمیدن این معامله رو برگردوندن. گفت آقا من که پول ندارم میرو بدم. گفتن نه، من معامله رو برگردوندم، باغ رو به تو برگردوندم، باهای اون رو از تو نمیخوام، برو باغت رو آبادان تحویل بگیر و کار خودت رو ادامه بده. ان جاریتن حیعت و به طاقت من ریحان، آقا وارد منزل شدن، یه خدمتکاری در خونه بود، یه دست گل قشنگ، گلی رو، شاخه گلی رو آورد به حضرت داد، گفت آقا سلام علیکم، این خدمت شما، این گل رو داد. فرمودن انت حرتون لوچه الله، این خدمتکار کنیز بود. فرمودن تو آزادی در راه خدا. لامه و انس، اون خدمتکار دیگه بود اونجا از اطرافیان، از آقا چه کاری بود کردید؟ فرمودن ادبن الله تبارک و تعالی، خدا ما رو اینطور ادب کرده است که اذا حییتم بتحیه فحیوا بأحسن منها، اگر کسی یه محبت بهتون کرد شما موظفید خیلی فراتر محبت کنید. این یه دست گلی که به من داد، من خواستم باغ زندگی اون رو بهش بدم و چنین رفتاری رو با او عمل کردم. دیگه دنیا دنیا مطلب رو میبینیم از این انسانی که با خلق این گونه عمل میکند. اما دقت کنید، ان الامام اذا اراد الوضوء تغير حاله، ظرف آب رو می آوردن برای امام، دستشون می زدن به آب که وضوء بگیرن، بدن امام به لرزه در می آمد، رنگ چهره امام عوض می شد. سؤال انصار رضا، گفتن چرا هر وقت می خواد وضوء بگیرید این حال به شما دست میده؟ فرمودن حقا على كل من وقف بين يدي رب العرش ان يصفر لونه و ترتعد فرائسه، حق اگر کسی بدون مقابله چی ایستاده است، صاحب العرش کیست، ذات باری تعالی، و این جرأت رو کرده که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند باید بند بند بدنش بلرزد. وقتی قرآن رو باز میکرد حضرت میخوند میرسید به آیه یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدید، به هر جا که میرسید یا ایها الذین آمنوا جاری میشد، اشکا از صورت مبارک دست رو بلند میکرد میفرمود لبیک اللهم لبیک، چشم خدای آمدم، پاسخ میداد و چنین عمل میکرد. خب معاویه مثل همیشه جمله معروفی داره که از سپاه خدا عسل است، ان من جنود الله عسل. این جمله معاویه است. کدوم عسل؟ عسلی که با آن مالک را کشت، یعنی سمی که بریزد داخل عسل و رقبای سیاسی هر کسی رو میخواست این گونه عسل، این ترور این چهنی میکرد دیگه. مکاتبات طولانی کرد، تمام ادله تاریخی هست عزیزان، داستان نمیگم، مکاتبات طولانی کرد با رومیان، یه سمی رو از روم گرفت که دیگه بدون قطعی کار رو تمام، چون چندین باری کار کرده بود اثر نکرد در مورد با مشتبه، اما یه سمی رو گرفت که دیگه خارجی دست اول باشه، دیگه اورجینال باشه، دیگه همه چیش. سم عالی نابی رو از روم سفارشی پنهانی گرفت آورد و توانست دختر اشعث را جعده رو فریب بده با 1000 دینار وعده ازدواج با یزید و اون حقدها و کینه‌هایی که خاندانش با امیرالمؤمنین داشتن رو اسباب کار قرار داد. سم اثر کرد در وجود نازنینشون مثل فردایی است. دو سه نفر وارد شدن، من سریع بگم این عبارات رو حیف نشنویم، بر وجود انبارکشون بدن امام رنگ عوض شده، داره میلرزه از شدت تب و حالات مسمومیتی که در وجودشون اومده و امتلاع داره، گاهی خون میاد از دهان مبارکشون. آمد وارد شد بر وجود مبارکشون آقای جنادت ابن ابی امیه که از صحابی جلیل القد ازش یاد میشه، آمد وارد شد بر حضرت و آقا خیلی متأثر شد و حضرت فرمودن جناده میخوای یه چند کلمه برات بگو، آقا حال شما مقتضی نیست. فرمودن به تعبیر بنده اصلا حال همینه دیگه، یا جناده استعد لسفرک، یعنی عزیز من جان برادر گویا نشستیم کنار بستر تبدار وجود مبارک ما مجتبی، حضرت داره الان بهمون چه میکنه؟ نصیحت میکنه، یا جناده استعد لسفرک، بابا مهیای این سفر قطعی پیش روت باش و حسل زاده که قبل حلول عجلک، اما اون زاد و توشه این سفر مرگ را قبل از رسیدنش باید مهیا کنی دیگه. و علم انک تطلب الدنیا و الموت یطلبک، بدون تو در پی دنیایی داری تلاش میکنی شب و روز دنبال دنیا، اما اونی که دنبال تو داره میاد مرگ است. و الموت یطلبک و لا تحمل هم یومک الذی لم یأت علی یومک الذی انت فی، هیچگاه اندوه غم و حسرت روز نیامده رو امروز بر خودت تحمیل نکن، امروز رو برای امروز فکر کن، کار کن و تلاش کن، نه به اندیشه نیامده و تأثیرات فردا و حسرت‌های فردا. و علم انک لا تکسب من المال شیئا فوق قوتک الا کنت فی اخازن عند غیرک، تکان دهنده این جملات چی بگم، بدون تو هر سرمایه‌ای رو که بیش از نیاز خودت گردآوری می‌کنی این آگاه باش بکن حالا می‌خوای این کارو بکنی، آ بدون این دو طوری ذخیره می‌کنی برای آیندگانی که اونها نمی‌دونی چگونه در مال تو عمل می‌کنه، همان که حافظ میگوید خزانه داری میراث خوارگان کفر است. و علم ان الدنیا فی حلالها حساب، بدون در حلال دنیا حساب است و فی حرامها عقاب، در حرام دنیا عقاب است و فی شبهات عتاب، و در شبه وارد شدن وقتی نان شبه، مال شبه، لقمه شبه، رفتار شبه عتاب، این درش توبیخه. فانزل دنیا به منزلت المیته، دنیا ماهیتش مثل مردار است، خز منها ما یکفیک، به مقدار کفایتت از دنیا بردار. این حرص ورزی و آزمندی به دنیا که موجب میشه نه حلال میدانی نه حرام میدانی افاقه ای نمی کند برای تو. فهن کان حلالن کن تقد زهد تفیه، اگر مال حلال باشه خب زهد ورزیدی و این کان حراما لم یکن فیه وزرون، دیگه وزر و وبال به خودت انتخاب نکردی که حرام است، فاخست کما و این کان العقاب فالعقاب فرمود و عمل لدنیا که انک تعیش ابدا، این از جملات تاریخی معصومینه، و علم لدنیا که انک تعیش ابدا، برای دنیا جوری زندگی کن که همیشه زنده ای، که انک تعیش ابدا یعنی چه؟ یعنی نگران نباش، هرس نزن برای انجام یک کار بدون وقت، این نگاه رو داشته باش که وقت بسیار است، اما و عمل آخرتک که انک تموت و قدا، آن برای فردا جوری باش که فردا روز آخر زندگیته، پس اگه هر کاری میخواید انجام بدی ای که دستت میرسد کاری بکن قبل از آن که از تو نیایتی شد. این جمله هم از عظیمترین جملات اهل بیت است، و ازا اردت ازن بلا عشیره و هیبتن بلا سلطان، اگر عزت میخوای بدون قبیله و عشیره، و هیبت میخواد بدون قدرت، بدون اقتدار و جاه سیاسی و نظامی، هیبتن بلا سلطان، فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله جل و عز، از سایه شوم و نکبت معصیت الهی خودتو بیرون ببر به سایه رحمت طاعت الهی. اگر از معصیت برون رفتی به سوی طاعت، خدا به تو عزت میدهد، خدا به تو هیبت میدهد، شکوه میدهد، وقار میدهد، جایگاه میبخشد. این هم از جملات عجیب و دیگه فرمودن، یه چند جمله دیگه فرمودن. یک بار دخل علیه آئدن اخوه سید الشهدا، خبر به سید الشهدا رسید، حالات حضرت رو وارد شدن، فلما نظر الى ما یعانیه من علم السم قامت اینا به دمو، حالات برادر رو که دیدن اشکای امام جاری شد سید الشهدا، فرمودن ما یبکی که یا ابا عبدالله، حضرت مشتبه فرمودن به برادرشون چرا گریه کردی برادرم، فهمدن ابکیل ماسون ابک، به این وضعی که برای شما پیش اومده و این حالی که شما رو دارم از دست میدم و این سمی که تو وجودتون میبینم دارم میگریم، دقت کنید. فرمودن که مرتعشتن هزینه، در حالی که بدنشون میلرزید، صداشون میلرزید، امام مشتبه فرمودن ان الذی اوتی الی سم اقتل به، اونی که با من شده سمی است که من سم رو مرو برادر میکشه. اما حسین جان، این سند این حرفی که گاهی دیدید اینجاست، اولین کسی که این حرف رو گفت امام مجتبی بودن، فهمدن ولکن لا یومک یا ابا عبدالله، تو لحظات جان دادنش امام مجتبی داره میگه یا لا یومک یومک یا ابا، اما حسین جان روزی مثل روز تو نیست، بلغت از در فعلک، میان این سپاه چند هزار نفری، یدعون انهم من امت جدنا، اینا ادعا میکنن امت جدمون هستن، و ینتهلون دین الاسلام، ادعای اسلام دارن، فیجتمعون علی قتلک، اجتماع و غرق تو دارن، و سفک دمک، ریختن خون تو، و انتهاک حرمتک، یعنی مصائب سید الشهدا رو در لحظه جان دادن امام مشتبه دارن برای برادر میگن، و انتهاک حرمتک و دریدن حرمت تو، و سبی زراری که به نسائک، و به اسارت گرفتن زنان، و نوامیست و انتها به سقلک، سر مبارک برادر رو در بر گرفتند، یک لحظه دیدن ناله سید الشهدا برخاست، وا حسنا وا اخاه صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.